الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ادامه مطلب جلسه قبل به عرض رسید آنچه از احوالی که بر انسان در نشأه طبیعت با بدن مادی که به وفق و اقتضای این عالم است برای انسان حاصل میشه، در حصول این احوال، این حالات انسان وسائط خارجی دخیل هستند، به خصوص در ادراکات ما و به ویژه در بین ادراکات حسیه و باز در بین ادراکات حسی ادراک لامسه که خیلی در اون وسائط خارجی دخیل است. برای همین است که در فلسفه مرحوم جناب صدر المتعلهین با آقایان دیگر به تبعی ایشون فرمودن آنچه را که در بیرون از ذات انسان و بدن انسان در مورد علم و عمل انسان به انسان کمک میکنن، اونها معلوم بالعرض هستن، معمول بالعرض هستن که این گونه وسائط در نحوه ادراک و عمل انسان، علم و عمل دخالت دارند. برای اینکه نفس اونقدر قوی نیست در نشأه طبیعت با بدن مادی طبیعی که در این حالی که میخواهد جسم را و بدن را واسطه قرار بده، چون که قوی نیست میخواهد معلومات را بدونه وسائط به دست بیاره، از این علل معده استفاده میفرماید در حصول ادراکات. ولذا در هنگام دیدن اگر چشم مادی طبیعی باز میشه با شرایطی که بررسید، اینها نه اینکه علت تامه باشه در حصول معلول به نام ابصار، بلکه اینها علت معده هستند که نفس با این چشم مادی طبیعی، با ارتباط این چشم با خارج، از اینها کمک میگیره، زمینه میگیره، قوی میشه که میتونه صورت ادراکی ابصار را در خودش انشاء کنه که اون منشأ نفس میشه عمل به ذات نفس و منشأ او میشه علم به ذات و معلوم به ذات نفس. اون درخت خارج میشه معلوم بالعرض، اون نوری که در خارج واسطه شده که صورت مرآتی این درخت منعکس به جلیدیه یه چشم بشه، اینا همه فعل و انفعالات این نحوه ادراک، اینها همه میشه معلومه بالعرض نفس. چه اینکه خود اون شکل میاد در جلیدیه خود چشم مادی طبیعی منطبع میشه و از اینجا انعکاس پیدا میکنه به وسیله عصب به مغز، اینها همه میشه علت معده و زمین ساز که نفس که مجرد هست اون حقیقت صورت علم و مدرک را در ذات خودش انشاء کنه و به دست بیاره که یا حالا میبینه یا میشنود یا میبوید و امثال اینها. پس در علوم انسان و عمل انسان وسائط بیرون از جان اینها دخالت دارن. حالا نحوه دخالت اونها بنابر نظر حکمت متعالیه به صورت علت معده است. البته مشروع فرمایشاتی در این باب داره که باید مبسوط این فرمایشات رو در کتاب ها انشاءالله تهی بفرمایی، به خصوص امور کتاب در فلسفه به نام اسفار جناب صدر متعلقین حکمت متعالیه و از این کتاب ها سرور من مستغنی نمیشید. بخواهید این ها را انشاءالله به دقت بگذرونید، خوب حرف ها براتون حل بشه و خداوندم انشاءالله به من و شما هر دو این توفیق رو هم عطا بفرماید که این معارف را دم در محضر استادی که خوب به لطائف حقایق پی برده تشرف داشته باشه به انسان القا بکنه. بعد میبینه حالا انشاءالله چه خبر ها میشه که سرمایه کسب به دست بیاره، از اون طرف از اون به بعد لیس للانسان الا ما سعا، حالا خودش کوشش بفرماید به علم و عمل درست بنشیند و خوب بالا بره. اینها این استاد خوب داشتن ها اینها انشاءالله علت معده خوبی میشه برای به ثمر رسیدن انسان. و انشاءالله در این مسیر با خودتون تصمیم بگیرید که انشاءالله گرفتید و همینجور در کار باشید آقا، که حد اول در این مسیرها در 15 سال خوب درس بخونیم، خوب کتاب ها خوب طی بشه، حرف ها به دل انسان بشینه، به این کتاب ها آدم زود به دیده دشمنی و اعتراض و نقد و بدبینی و اینها نگاه نکنه که چیزی حاصل نمیشه. به خود انسان با دید بدبینی اسفار بخونه و مثلا میخواد با کانه یکونو خیال میکنه اسفار خونده، اینها نتیجه نمیده. اون هم استادی هم که میخواد برای انسان اسفار هم بگه باید به تعبیر آقا میفرمودن حالا کسی که میخواد اسفار طی کنه تمهید بخونه، فسوس بخونه، اینها خودش یه کتل هایی طی کرده، میخواد یه زحمت هایی در ریاضت ها کشیده، میخواد کسی که میخواد اسفار بخونه حتما باید در ریاضت عملی باشه، باید چله داشته باشه، باید شب داشته باشه، اینها بدون شب نمیشه. میخواد اشارات بخونه حتما از نمط سوم به بعد دیگه باید ریاضت شروع بشه، چله شروع بشه، که نظر مبارکشون به این نحوه کسی که میخواد اشارات بخونه تا نمط اول دوم اشارات تا کتاب های دیگر مثلا نهای منظومه این کتاب ها رو داره میخونه باید در محضر قرآن باشه، صاف برنامه عملی در محضر قرآن داشته باشه که اولین برنامه عملی او هم پای با این کتاب ها که حالا خود به خود طلبه ای که میخواد منظومه بخونه، اشارات بخونه، منطق منظومه بخونه و همچون منطق اشارات مثلا بخونه، نمط اول و دوم اشارات رو هم تا بگذرونه خیلی وقت میخواد، حداقل اینا 3-4 سال وقت میخواد. اینها از اون بر قرآن او هم پیش بره، در محضر قرآن باشه. چطور؟ به صورت این که همین جوری که قرآن مراتب داره از ظاهر لفظ گرفته تا مفهوم ترجمه‌اش، تا معنای تفسیریش، تا معنای کشف و شهودیش، که وقتی داره آیه راجع به حضرت موسی کلیم رو میخونه به توجه بنشینه، حالا بده به توجه و پناه خدا، اگه چیزی بهش دادن دادن، اگه ندادن که دیگه انشاءالله کم کم راه میفته، کم کم راه میفته، به توجه میشینه. بعد خب صحنه حضرت موسی رو مشاهده میکنه، حالا آیاتش رسیده به قضایای موسی و خضر، به توجه بنشینه ببینه اون صحنه انشاءالله براش پیش بیاد، اونو مشاهده کنه در مقام شهود. حالا علاوه از این که تاریخشو خونده، مفهومشو فهمیده، حرفشو میزنه، خیر ببینه صحنه را، صحنه حضرت مریم و مسجد و محراب و حضرت زکریا و اینها را مشاهده کنه، چون همون جوری که به عرض سندیم تمام اشکال و صور اینجا اگر ظاهری داره که به وفق زمان در آمده شده است داره میره، تمام این ظاهرها اون باطنی داره که باطنش همراه زمان نیست تا با همراه زمان منقرض بشه از بین بره. زمان ظاهر اشیاء را متحول میکنه، حرکت جوهری، جوهر مادی طبیعی ظاهری اشیاء را و متحول میکنه، اون حقیقتش، اون باطنش، اون به جای خودش باقیه. اون صحنه‌ای که حضرت زکریا بود و حضرت مریم بود و محرابی بود و در درون محراب و مریم را متکفل میشد و قضا برای او از عالم ما برای طبیعت آمد، اینا یه صورت ظاهریه‌ای داره که الان مثل این که این جلسه با هم دیگر نشسته ایم، صورت ظاهری این جسم طبیعی من شما یا دو زانو یا چهار زانو یا بالاخره سرمون پایینه یا بالای یا به طرف شرق یا غرب یا چشم پلک میزنه، دندان تکون میگیره، لب تکون میگیره، این های صورت ظاهری اشکال نداره، این مطابق با امروز و این ساعت و این دقیقه و این لحظه مستمره، منقرض میشه بشه. هم کسی اگر بخواهد اون صورت باطنی این نحوه نشستنی که الان با هم نشستیم این رو بخواهد، 100 سال قبل میخواست ببینه، 500 سال قبل میخواست ببینه، 1000 سال قبل میخواست ببینه، میتونه. و هم یک کسی فردا نه، 1 سال بعد، 10 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد، 50,000 سال بعد، 500,000 سال بعد بازم بخواهد این نشستن امروز ما در این لحظه، این ثانیه، چه نحو نشسته بودیم، چجوری حرف میزدیم، چجوری نگاه میکردیم، با چه افکاری بودیم، در قوه خیالمون چی میگذشت، همه رو میتونه بگه و مشکل نداره. آقا نظام هستی، هیچی گم نمیشه جا. حالا اگه امروز ساعت 4 تا 5 نشستیم، 1 ساعت متسرم در این 1 ساعت گاهی 2 زانو گاهی 4 زانو حرفایی زدیم، شنیدیم، شنیدنی بود، دیدنی بود، نشستنی بود، اینا این ظاهرش اگر 1 ساعت زمانی متسرم شد و رفت بره، هم افرادی قبل از امروز ما میتونستن به دقت بگن امروز اینجوری میشه، هم افرادی هم بعد از امروز ما هم میتونم به دقت بگم فلان روز اینجوری شده. مشکل چی آقا؟ انسان که محدود به زمان نیست، من و شما رو که نیافریدن که تمام ادراکات ما در مبتن زمان و در بستر ماده و با اجسام جسم طبیعی و با اینها انجام بشه که انسان موجود ممتد از فرش تا فوق عرش است و میتوند در هر مرتبه ای از مراتب وارد بشود، میتواند تمام مراتب وجود را در همه مرتبه بخوانه اصلا. حالا فرض این انسان کامل در بین من و شما باشی، حضرت خاتم الاولیا بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف، اگر فرض در همین لحظه‌ای که با من و شما هست بخواهد از عالم غیب بیخبر بشه، از اونا فرض قضیه، حال انسان کامل که بیخبر نمیشه، اگه غافل بشه مانعی نداره، بالاخره در این لحظه توجهش به مرتبه طبیعت هست یا نه؟ بله. میتونه در همین مرتبه طبیعت تمام عوالم رو همینجا بکنه. اصلا مهم نیست که عوالم وجودی در طول همه، وقتی عوالم در طول هم شدن، تمام عوالم طولیه به همدیگر ناظرن، به همدیگر شاهدن، آیات همه ظاهر از باطن کویت میکنه، باطن از ظاهر کویت میکنه. چطور الان ما به همدیگه رسید؟ فلانی چرا رنگت برگشته؟ چرا اینجور قرمز شدی؟ چرا اینجور به این صورت چرا دارم؟ میگه آقا خجالت کشیدم. عجب، وصف خجالت میاد در یک رنگ قرمزی صورت خودشو نشون میده. چجور ظاهر از باطن کویت میکنه؟ اون یکی چطور؟ شما چرا اینجور زرد شدی؟ به این صورت چرا ترسش گرفته؟ پس میتونه رنگ زرد صورت روی پوست شخص حکایت از یک وصف نفسی در جان داشته باشه. اینجور عوالم از هم دیگر اتصال وجودی دارن، موجودات از هم گسیخته نیستن، مطلقا تمام عوالم وجودی به هم دیگر اتصال تام دارن و وحدت بین تمام این کسرات به این عظمت بیکران هم یک حقیقت غیر متناهی وجود است که می فرمایید اون یک حقیقت خوبال اول و آخر و ظاهر و باطن. حالا یک کسی می تونه در ظاهر، در چهره ظاهر هم اول رو بخونه، هم آخر رو بخونه، هم باطن رو بخونه. می تونه در اسم شریف اول هم اول را، هم آخر را، هم ظاهر را، هم باطن رو بخونه. چی مانع انسان هست؟ مانعی نداره. آنکه بعد بگیم آقا چطور شده معاویه همین کار هم کرده بود؟ آقا جان به بعضی از اصحاب می فرمود شما سرنوشتتون اینجوری میشه، معاویه شما رو دستگیرتون میکنه و برات درختی میارن، چوب اعدامی، و شما رو بالای اون چوب به ریسمان میکشن. چه حبا آقا جزئیات رو توضیح میداد. گاهی به بعضی هم مثل میثم تمار رفته بودن در نخلستان، از کنار خانه فردی عبور میکردن، درخت نخلی میثم دید، درخت نخل لبخند میزنه. اینا دیگه این دو دیدن ظاهری دیگه نیست. اینو کسی اونجا اگر بود آقا درش تصرف نمیکرد، نمیدید لبخند درخت را، وگرنه از جنبه مادی طبیعی که درخت لبخند نمیزنه که. بعد با آقا جان عرض کرد چرا این درخت اینجوری با من؟ فرمود برای اینکه شما رو روزی بالای همین درخت، همینجا جلو همین خونه، اینجا شما رو دارد میکشه. جزئیات همه را بهشون فرمودن تا بعد گذشت و نهروان تمام شد و امام امیرالمومنین رو شهید کردند. بعد از اون امام حسن به شهادت رسید و دیگه معاویه دست او بعد از امام حسن خوب باز شده. به امام حسین علیه السلام که دیگه وقعی نمیگذاشت و دیگه شروع کرد به کشت کشتار رو و تمام کسانی که در صفین پای رکاب آقا خوب جنفشانی کرده بودن اونها همه رو شناسایی کرده بودن. دیگه بعدها صف معلوم شد، نهروانی ها که جدا شدن، اصحاب خاص آقا همه معلوم بودن کیه. دیگه شروع کردن به کشتن. خب حالا بگیری ببینید میثم کجاست، کمیل کجاست، قنبر کجاست. دیگه یکی یکی این اصحاب رو دنبال میکردن، دستگیر میکردن اینها رو، مثلا بعد می آوردن بین. خب فلانی بله علی به چه گفته بود؟ اینا مرد و مردان رو می گفتن آقای ما فرمود که توی معاویه همین تو ما رو به بالای دار می کشی. جزئیات شهادتشون رو می گفتن که آقای ما به ما اینجوری گفته. گفت اتفاقا نعوذ بالله دروغ گفته، من شما رو یه جوری میخوام بکشم که حرف آقاتون نشه. گفت بسیار خوب، آقای ما که اینجوری فرمود، حالا تو اگه میتونی یه جوری دیگر ما رو بکش که حرف آقا نشه دیگه. و میدیدن میرفت صحنه رو عوض کنه، دیگه دیدید ماشاءالله زبان میسمه که داره آبروی ماویه رو بالای دارم میبره، یا نه بیاریدش پایین که همونی که راست میگه علی حق گفته بود، باز زبانش از کام در بیاری و شد بالاخره. خب این که از جنبه زمانی که هنوز زمان نیامد که آقا به این خوبی گزارش میده که هنوز با 10 سال بعد بشه به این خوبی گزارش میده. آقای سلمان اینجوری تو را، آقای ابوذر تو را اونجوری تو را تبعیدت میکنم، پیغمبر فرمود و همینجور به امراض گفت هم آیندت اینجوریه. امام امیرالمومنین به مروان ابن حکم وقتی جنگ جمل دستگیرش کرده بودن آوردن و فرمود آزادش کنی و بعدها با چرا آزاد کردی خب میکشتیم اینا، فرمود نه برنامه بر اینه ایشون میمونه، ایشون زنده میمونه و 4 تا پسرم داره و بعدا خودشم به خلافت این حکومت میرسه و 4 تا پسرشم خلیفه میشن، دمار از روزگار مردم در میارن، هنوز کور تمام اون چه که آقا فرمود حقوق میشه. خب زمان که از جنبه مادی هنوز نیومده، اون پدیده در بستر زمان از جنبه ماده تحقق پیدا کنه که پس این که تحقق پیدا نکرد به ظاهر در فلسفه میگید این نبود و بود شد، اگر نبود پس در اون مقطع زمانی که آقا 10 سال قبل 20 سال قبل داره شی را از او خبر میده، یعنی داره از عدم خبر میده، عدم که چیزی نیست که، یا داره از وجود خبر میده، با اینکه اگه داره از وجود خبر میده که هنوز تو مرتبه زمان پیاده نشده، هنوز وجود مادی و طبیعی رنگ مادی به خودش نگرفته، پس چجور داره از عدم خبر میده؟ پس فلسفه میگه اشیا معدوم بودن موجود شدن، اینها یعنی چه؟ اینها سر میخواه همینجوری یه چیزی بدای خوندن در رفتن نیه، اینا با یه 2 تا حرف اینجوری خوندن حل نمیشه. اونجا هم که فیلسوف میگه شیئی که خلق شده از خلقت سابقه عدم دارد نه وجود، هیچگاهی چیزی از عدم به وجود نمی آید، چه این که اگر وجود است از وجود به عدم نمی رود، اینا حرفا باید خوب درست روشن بشه که خلقت سابقه عدم داره نه وجود، وجود که سابقه عدم نداره، لاحقه عدم نداره. پس این عدم سابق و عدم لاحق که کل شیء ممکن محفوف بالوجوبین یا محفوف بالامکانه یا محفوف به وجوبات الاربعه، هم وجوب سابق هم وجوب لاحق، هم عدم سابق هم عدم لاحق، اینا که فلسفه میگوید یعنی چه؟ پس خب اینا یعنی چه تا ببینیم یعنی چه. اینا خلقت را خلق الاشیاء من الادم نه اوجده و وجد الاشیاء من الادم نمیشه، اگرم گفتم بشه توسط در تعبیره، اگر روایتی هم یعنی چه فرمایشی هم بفرماید معلوم میشه آقا جان به زبان اغنایی داره حرف میزنه نه به زبان برهانی. اون خلق الاشیاء من الادم ان الله خلق الاشیاء من الادم، اون برهانیه، اون خوبه، اون روی حساب برهان حرف زده. حالا اگه یه جایی در یه روایتی در یه جمله‌ای در گفتاری حکیمی یه عالمی بیاد که خداوند موجودات را از عدم ایجاد کرد به وجود آورد، اینا توسعه در تعبیره، اینها توسعه در تعبیره، وگرنه این حرف حرف اغنائیه، اونجور لفظ به زبان برهانی حرف نزده، به زبان اغنائی حرف زده، خطابی حرف زده، از این خطابیات در لسان مبارک اهل بیت علیهم السلام هست. چرا؟ برای اینکه خود قرآن به پیغمبرش امر فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، حکمت در اصطلاح قرآن میاد منطق میشه برهان، حکمت و موعظت الحسنه در اصطلاح قرآنی میاد منطق میشه خطابه، خطابه. ولذا پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مأمور نبودند در تمام فرمایشاتشون به حکمت حرف بزنن. حکمت خیلی سنگینه، فهم حکمت برای عموم مردم مشکله، مردم توان ندارن که همه بتوانن حکیم بشون. مردم به دنبال کار و کاسبی یا زن و فرزند و روزمندگی، حالا یه کمی هم به زور بالاخره اینقدر کلکلش رو بکوبن که یه چهار روز نمازم بخونه، یه چهار ماه رمضان عمرش روزه رو بگیره و خمس زکاتش هم تازه بده و نده و یه کمی اینا تسامح کنن، یه کمی خدا خلاصه کوتاه بیاد در دنها کارشون را بیفته. اینجوری هم اینا رو که نمیشه باشون حکمت حرف بزنی، اینها نمیشه در مورد اون حقیقت معاد بر اونها بخواهی القاء اون حقایق و اسرار معاد به برهان برای اینها بکنی. اینها را بله استخون پاره‌ای رو گرفته آورده، امام بفرمود بله بله خدا اینو قیامت خلقش میکنه، برای اینکه بار اول اون رو خلق کرده، بار اول اون رو انشاء کرده. خب اینجور با دفت بزن دیگه چکار کنه، اونم تازه یه جوری هم حرف بزنه که در این حال یه کدی، یه رمزی، یک نکته معقولی تو این کلام باشه که محسوس این کلام آقا به سمع و به فهم این مخاطب عوامش برسه، اون نکته معقولش را اونی که باید به فهمه میگیره که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی به سانه دانه است. حالا این عرب شترچران بیابونی بادی نشین که تازه پیغمبر آمد حرف معاد رو زده، ایشون هم یه استخونکاره نبیرم گاوی پلنگ چیزی اونجا کجا بود، بیابون افتاده بود و دیگه خیلی وقت هم بود داشت پوسیدم شده بود که جمع میکردی نرمی شد، این رو گرفته به دستش، من الان میرم محمد رو محکوم میکنم. بله این آورده که یعنی تو این رو به دستش این رو خاکش کرد و فوت کرد و هوا داد و یعنی تو میگی یعنی آدم که مرده شد استخون اینجوری شد این دوباره میآید، یعنی آیه نازل شد بله که میآید. قول یوهی هلذی انشأها اول مرتبه، به 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 آیه آیه زمینی که داره جواب یه عوام را به اغنایی هم میده، اما یه نکته عقلانی سری باطنی هم توش نهاده که اینو دیگه باید مولا صدرها بفهمن، این کار هر کسی فهمی نیست. و ما یعقلها الا العالمون. حدیث طرف میاد پیش امام میگه آقا جان آخه این آیه قرآن که میگه انسان در روز قیامت میاد، یعنی این اعضا و جوار این جسم ما که بردن تو درون قبر دفنش کردن اونجا تبدیل به خاک قبر شده است، یعنی اینها میآیند. آقا بشو بله همینها اعضایی که در اونجا دفن شده، جسم انسان یه تینتی حالا یه تینتی یعنی چه؟ یه تینتی از این اعضا و جوار در اون قبر میمانه و این رو خداوند قیامت که شده اون تینت رو میپیچد و مجددن شخص رو زنده میکند و میگه این قیامت تو. خب یه کلمه یه تینت تو درون روایت امام انداخته که حالا به مولا صدرا میگه این یکی لغمه تو باشه. اون آقا الان که سوال کرده همین اندازه که بله خب الان فردا خدا قیامت که شده دوباره شروع میکنه و این زمین رو زیر رو میکنه و اینجا یه سری را بر اساس کنف یکون ملائکه ای را مرئی نامرئی غیبی خلاصه میگه اینجا سلولای جناب زید اینجا اون چند تا سلولشان رو الان که علمان تازه اثبات کرد چند تا هم نمیخواد، اگه یک تک سلول هم بشه از یک شخص پیدا کرد میشه به مشابه او تکثیر کرد. اینو پیدا این همه اینو میفهمه داره میره، اینو میفهمه داره میره، اما اون کلمه تینت رو آقا تو درون این روایت به منزله یک دانه تو این پیمانه انداخته که این برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی بسان دانه است. دانه معنا بگیرد مرد عقل به تعبیر مرحوم آخون که اینهایی که ظاهری ها هستن در بحث معاد و چه و مکاشفات و این اسرار و قیامه اینا این پیمانه رو میگیرن. آه روایت میگه یعنی این خیلی خوب، حالا دعوا نداری پیمانه مال تو، اما دانه معنا بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل باشه. اون که ظاهر بینه، اون که سیر نکرده، اون که تن به کار نمیده، اون که حالا یه چهار روز تو عوالم قدم نگذاشت، یه دو تا توجه نمیشست که توجه بیا تار و پودش رو لهش کنه ببینم چه پاره ای فرق میزنی. اینا همه بیدردی حرف زدنه، بالای منبر نشستن و مردم عوام بیچاره رو توپیدن و ملا صدرا رو لم کردن، این که هنر نیست آقای عزیز. این رو اگر میخواستن دیگران برن بر علیه شما بکنن که باید مردم همه رو توپ لعنت بکنن که این حالا مردم بیچاره‌ای که از کوچه و خیابون جمع شدن تو داخل یه مراسم مثلا ختمی توی شبهای محرمی که برای ثواب سید شهدا اومدن که یه کمی شب هفتم، هشتم، نهم اینا اومدن یه یعنی ثواب جمع کنن بیچاره بگیرن ببرن. تو رو چه بار براجع به اسفار تو کی هستی آخه؟ من توی بدایه رو بدیم دستت نمیتونی خوب حلاجیش کنی، اسرارش رو روشن کنی؟ نه، یک روایت رو میگیم دستت بگوی روایت یعنی چه؟ این رو تفسیرش کن، اینو شرحش کن، اینو بازش کن. این روایاتی که اهل بیت ما فرمودن، روایاتونا، احادیثونا، صعب و مستصعب. یه روایت رو بس میدیم دستت به سر او، به اسرار او، ببینیم چی میفرمایی که میری بی خود بالای من بر مردم رو تحریف میکنی بر علیه علم و معارف و حقایق، و بعدم چیه چارت روایت میکنه، دوتا آیه میکنه، مثل آیه خوندن و موقعی طلبه شده رفته بود بالای من بر الفیه ابن مالک رو میخوند و هی میگفت مردم قیامت، حواستون رو جمع کن. الفیه ابن مالک رو یکی از این خانمای پشت پرده طلبه بود، زرنگ بود، ایشون ای خدایشون شبا الفیه ابن مالک رو مردم چه حالیشون میشه، بیچاره ایشون داره چی میخونه. بعد یه روشکی جلوی آقا رو بگیرید، یکی از خانوما میگه ما کارشون داریم. بعد رفت و گفت آقا، گفت چی؟ گفت شما شبها الفیه ابن مالک رو میخونی به حساب یا میخوای مردم رو بگی من باسواد هستم، این چی میشه؟ و پیش آمده، پیش آمده، خدا رحمت کنه مرحوم حاجی‌های اعتمادی آملی ما رو رحمت الله علیه، ایشون خاطره نقل میکرد، بزرگواری ازشون نقل میکردن که گفت سرم بلا آمده، طلبه آمده و مسجد جامعه و بعد از چند مدتی در رفت، آمد و ایچی بعد یه چند هفته چقدری درس خونده بود و دیگه شمسله و شرمسله و اینا رو خونده بود تا رسید به سهمی رو گفت به حالا اینا روی صفایشون، صفای باطنشون نمیدونست نقشه اینجوری، آخه یه طلبه تازه آمده اینجور نقشه کش باشه آدم فکرش هم نمیرسه. خلاصه خیلی هم این مدت خیلی اینا رو خوب خوند و بعد گفت آقا بله من دلم میخواد که شما یک جمعه تشریف بیارید منزل ما روستا و خلاصه محل ما افتخار پیدا کنه. خلاصه افتاد تو پوست ما و بالاخره هر جور شد ما رو راضی کرد و برد، راضی کرد و برد و فرمود رفتیم تو محلشون و عمویش و برادرش و عمو پسر عموها و مثلا اینا و پدر و ماد اینا و دیگه آمدن که خدمت آقا برد سلام اینا. حالا اینا همه را یعنی این پسره، این بچه به این کوچلو اینجور نقشه کش اینا همه رو جمع جور هم کرده که اون صحنه‌ای که میخواد در حضور پیش بیاره اینا همه ببینن اینا. و خلاصه یه سوالی حالا بنده خدا، الان استاد بنده خدا اومد اینجا دیگه سوال از نمیدونم آقا یزربانه در اصل از چی بود؟ حالا پدر بیچاره چی میدونه یزربانه چی مثلا؟ خلاصه و ارومه آیت مادی به شما خب حالا اینا رو ایشالا بذاریم مثلا. و نه آقا، این که شما نظر موقعیتون هست آقا دیگه، یزربانه در اصل یزربو بود، مفرد مذکره چی حالا شروع کرده، مفرد مذکره چه بود و خواستیم تثنیه بنا کنیم و بعد چه بود و الف لام نونه چه رو در بودیم و اون که علامت تثنیه باشه اون یک علامت رفت باشه چه بود اینا. حالا شما همین جوره اینا که به عمو و اینا بگه ها من اینجوری آقا من بر رفتن و بر علی مال سد را کوبیدن هنر نیم. احادیث نشستم میخواد، بله چه میخواد، کار میخواد، نمیتونم چی بگیم از وضع آشفته روزگار که آقای عزیز اگر بخواد جناب مولا صدرا بخواد یه پف بکنه، یه خوش بکنه، یه باد عظیم و یه طوفان میشه شماها رو باد میبره. من از اول روزگار تا الان این روایات رو خوندن، والله بالله شبها روزها کارشون قرآن خوندن بود. اینا اینقدر این آیات رو در ریاضت کشیدن. برادر تو یک شب قیامتت برپا بشه ببینیم که تو میتونی طاقت بیاری یا نه. چه این فرمایشات میفرمایی نفر؟ هی راجع به معراج حرف میزنن، معاد جسمانی کلاف میکنن سر و صدا. آقا شما اینا به حرف زدن نمیشه برادر جان. شما دستو بدید به دست یک اهلی، یه چند شبی، یه چند تا چله، یک مقداری راهتون ببرم به صد، خودتون رو تحویل بدید. اینقدر آدم کم ظرفیتی بکنه نمیتونم معارف رو با آدم بنمایانند. اون کسی که ایامه مرحوم زمان جناب سید علی خان مدنی رحمت الله علیه صاحب حواشی بر، شرح بر صمدیه، که یکی شرح صمدیه داره، دو تا شرح داره ایشون، یکی شرحش کبیره، یکی شرحش صغیره، یکی مفصول شرح کرده، یکی خیلی محدود شرح کرده، که این کبیر کبیر وصف شرح او بود. کم کم گفتن سید علی خان کبیر، که چون شرح سید علی خان کبیر، که این کبیر وصف شرح او بود، کم کم شده سید علی خان کبیر. بسیار خیلی خوب، چه خوب. ولی ایشون در زمانش نقل میکنه، میگفت من جایی بودیم و کسانی باز همینجور بودن، به پوست ما افتاده بودن، گرفتار کردن، که بله اینها که در معارف و اینها شما میفرمایید چیه؟ بعد ایشون فرمود آقا کسی مگه میتونه مثلا این حرفایی که ما میزنیم، کسی باز میتونه بیاد جای صاحب اسمت بیاد ادعا بکنه منم میتونم مثل صحیفه سجادیه یه حرفی بزنم؟ خلاصه یکی دیگه خیلی بنای مخالفت و چه و اینا رو گذاشته بود دیگه. پیش آمد و سید علی خانم این کار رو کرد. حالا چرا کرد؟ دیگه مطابق با تشخیص جانشون بود. به ایشون گفت که خب تو که حالا اینقدر مخالفت میکنی کاری نداره که، لطف بفرما دست به قلم شو، یک جمله عبارتی مثل دعای صحیفه سجادیه تو هم بیار. گفت میارم. گفت بفرما بیارید. شروع کرد، کاغذ و قلم گرفت، شروع کرد که یک سطر با قول خودش مثل جناب امام زین العابدین بیاره. سر و گذاشت روی کاغذ و قلم رو شروع کرد، رفت که رفت، جنازه‌شو گرفتن بردن دفن کردن. آقای عزیز اون حقیقت معاد، اون حقیقت توحید، اونایی که این بزرگان چشیدن، اونها را اگر بخواهن به اینها بنمایانن، چقدر طاقت داری میتونی طاقت بیاری؟ بنام که میبینی در این چند تا واقعی که آقا نقل فرمودن که حالا اینا خیلی وقایع بسیار پیش پا افتاده، الان ابتدا، اونم مال 30-40 سال قبل، که آقای طباطبایی جان بفرمان که شما این تمثلات با مثال اینا بی مثال هم بهتون رو میاره، اون موقع بفرمایین اینجوری حال به من دست میده که بفرمایم بله این تمثل بیمثاله. نوعا کسانی که به جنگ میاین نچشیده ها هستن. یک آدم چشیده، ورزیده، رشیده، حساب شدنی. بله خب اینجوری هم که خدا بخل نداره یه چند تا کرامتی از یک کسی نشون بده، خب باشی هست. به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث قومی عاشق عباس قومی رو، ایشون نقل می کردن که ایشون معالجه، ایشون داروی ایشون برای معالجه ها، یا مریضی تر کس هرچی مریضی داشت میرفتید پیشش، میگو یه بیبان یه کساب بیاری بینم، کساب میموردن و انگوشتاشو میذاشت در درون کار، میگو بخور خورمون چیز میشه، شفا پیدا میکن. برمو عجب آقا تو چیجوری میشه؟ فرمود آقا این گلگاه کلمان را مردم میخورن، اونا رو شفا میده، این فلان گیاه رو دارو رو اون تلخ رو میخوره شفای مریض میشه، این پنج تا انگشتی که حالا یک عمر در مورد اهل بیت کتاب نوشته حدیث رو نقل کرد، اینا اینقدر لیاقت به اندازه گلباب زمان رو هم نباید داشته باشه؟ این توریست برای نظام هستی، از این گونه مباحث به تعبیر جنابیشون هست. حالا یه چارت اینجوری هم کرامت هم پیش میان، اما رسیدن به اسرار حرف مهمه. انسان میخواهد باشه بماند الال ابد، حرف این که فردا فقط قیامت برقرار میشه و یه چارت و غیبت کرد یه کمی زبون میبرن و یه کمی آتش میگیرن سخت سوز میکنه، این اندازه نی، بلکه به تعبیر آیات و روایات باید بمانند، بمانن الال ابد. انسان موجودی است ابدی، گرچه در ابتدایش ازلی نیست، از جنبه حدوثش حادث است به حدوث بدن با اون مبانی سنگی، و اما میخواهد بماند الال ابد. کی هم میخواهد بمانه؟ انسان میخواهد بمانه، انسان، انسانی که سیر سعودی بفرماید، بعد از این نشأم اگر به کمال نرسیده از اینجا سفر کرده، میخواهد که سیر استکمالی خودش رو در تکامل برزخی بگذرانه، بعد از تکامل برزخی میخواهد به کمالات عالیه عقلی نائل بیاید و همینجور بالاتر و بالاتر و بالاتر. اینها رو باید روی حساب حرفا پیاده بشه. بعد از اینا کتاب ها رو آقا انشاءالله با حوصله با تعنی، همینجوری که در بخشای به لطف الهی علوم ظاهریه زحمت میکشید، کار میفرمایید، پیش میروید، در اون بخشا انشاءالله زحمت بکشید. آقا اگر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. یه کمی حرفای اوائل خود آقا هم داره تو رساله انس قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، اونجا باید بفرماییدم این صفحه دوربر سی مثلا 20-30 اینجوری ها رو بگیدید داره که خود آقا میفرما من هم تو یک ورطه هلاکت افتادم. خیلی مقدمه میگیره که برای من یک کتلی پیش آمد و ای داد بیدا دیگه دارم نسبت به تمام حکمام و معارف فلسفه و عرفان اینا دارم نسبت به همه بدبین میشم که چیه؟ یک دفعه افتادن تو داخل این ورطه، این اشغال که اون چرا که در فلسفه و عرفان اینا میگوین با ظواهر آیات و روایات سازگاری نداره. ما هم افتادیم تو این شبهه. حالا کی فرموده بودن که کی افتادیم؟ موقعی که خودمون داشتیم درس شفا میگفتیم، اسفار میگفتیم، اون موقعها به این شبهه افتادیم. بعد پیش آمد و دیگه ورطه ای شد. اونجا الان نگاه بفرمایید، حبابه عبارات یادم نیست، حدود یک صفحه نیست، شاید دو صفحه داره این واقعیت توضیح میدن که اینجوری شد و ایچی. حالا میرفتم درس پیش اساتیدم، میرفتم و خودمونم درسم میگفتم، اما چیزی پیش اونها ابراز نکرده بودم که یه همچین شبهی به من رو آورده. منگهی از یه طرفم کم کم این شبه مرا کشون به سوالاتی، به در پیش اساتید سوالاتم گاهی به اندازهی کش میکشید که یه وقتی خودم ترس میگرفت که ای خدا نکنه که این نحوه سوال کردن های من مرا از محضر اینها، و از یه طرفم میگم خب حالا اینا که خودشون اینجور مواظبت دارن، اینجور انسانن، آقای شهرانی، آقای طباطبایی، دیگران، خب اگه دیگه دین دیگه از اینها، الان ما بخوایم انسان در دین بهتر پیدا کنیم بعد از مرتبه اسمت و اون آقایان که سر جاشون، الان فعلا بخوایم بگیم مسلمانی رو کی داره؟ باز اینها شاخص که هستن و از یه طرف هم این شبهه در درون داره ما رو میخوره، از یه طرف هم سوالیه دیگه باعث هم شده این سوالاتش هم آمده به زبان من، حالا از اینا سوالات میکنم تا جایی که دیگه یواش یواش دارم چی به خدا نکنی اینا نسبت به من بدبین بشن و یه جوری من از خودشون دور کنم که من از در این خونه هم در برم کجا هم برم کسی پیدا نکردی، بهترین ها رو باز همین ها یافتی. و دیگه کم کم شد برای من یه معزلی، یک داء عضال، درد خیلی دردناکی که داره لاینحل میشه، دارو نداره و داره آدم از بین میبره. عرب میگه داء عضال، دیگه داره تبدیل به یک درد اینجوری میشه. نگاه بفرمید آقا، اینایی که امروز خیلی ها میفرماین نمیدونم بله اون حرفای معاد جسمانی مال صدرا با آیات و روایات نمیسازه، این همین شبه های اینجوری فرمود. دیگه داشت کار کشیده میشد به تنا که دیگه بریده بشم و بدبین بشم و اما از یک طرف هم میبینم که ای خدا آخه مگه اینهایی که این فرما. و کم کم تا این که الحمدلله از این ورطه در آمدم، از این ورطه در آمدم و نشستم و در یه حالیو گفتم خب حالا بیام حساب میرسم ببینم که این مطالب را، این حقایق را، اینها را در طول تاریخ کیا گفتن؟ خواجه طوسی ها گفتن، ابن سینا ها گفتن، صدر المتعالین ها گفتن و و و اینا همه را نامی برم. حالا بعد میگم که به خودم میگم فلانی تو با این شبهی که داره این حرفا با ظاهر آیات و روایات نمیسازه، یعنی تو بهتر میفهمی یا مولا صدرا تو بهتر میفهمی یا شیخ بهایی تو بهتر میفهمی یا میرداماد تو میده یا علامه هلی یا خواجه طوسی یا آقای طباطبایی و دیگران دیگه، اینها بزرگان طول تاریخ علم و عمل و ریاضت و شهود و حالات، اینا همه رو یک طرف گذاشتم و خودم رو با این شبه یک طرف گذاشتم. بعد دیگه یواش در آمدم و آرام شدم، آرام شدم که دیگه فاز سم فاز رو نگاه بفرمایید آقا، قرآن عرفان و برهان از هم جدایی ندارن، اونجا توش هست. و دیدیم که به عکس نه تنها بین ظواهر آیات و روایات با اون چرا که فلسفه حقیقی حکمت متعالیه عرفان میفهمه نه تنها تنافی نیست که قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارن و الان در این امرم آنچنان به اعتقاد به یقین رسیده ایم که کل جبل راسخ لا تحرک و هل عواسه، دیگه هیچی تکون بده نیست ما رو، دیگه تکون نمیخوریم. حرف اینه. حالا جوهال میخوان سنگ بزنم نیل شریفشون بفرماین، چه این که عاقلان از جاهل سنگ میخورن و عاشقان از عاقل سنگ میخورن، هست هر مرتبه مادونی مرتبه مافوق رو ترک میکنه. اون که خاتم انبیا بود در نزد ایشون دو تا صحابه تشرف داشتن که از اون سرشاخه های اصحاب بودن که الان آقا جان امیرالمومنین جان رو که کنار بگذاریم در بین صحابه، ایشون که دیگه جان خاتم انبیا بودن انفسنا و انفس، ایشون که بگذاریم چهار تا دیگه معروف بودن دیگه، سلمان و عوازر و مقداد و عمار دیگه، اینا بودن دیگه. باز پیغمبر اکرم می‌فرماد که اون چه سلمان در نزد من از معارف حقایق داره، اگه بخواد یک کمی کتمانش نکنه، یک کمی اینا رو برای عوازر اظهار کنه، لکفره، عوازر کفر میشه. اون عوازری که از خصیصین اصحاب صفه پیغمبر بود و بعد اصلا روایاتی که عبازر از رسول الله نقل کرده نوعا روایات سنگینه، چقدر مرحوم مجلسی دیگران اینا روایات از عبازر نقل کردن که چقدر پرمتن، چقدر پرعمق، خب بالاخره قابلیت داشت پیغمبر بایشون اینجور حرف میزد؟ نه، اگه قابلیت نداشت که آقا چیزی نمیفرمون. اینا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، و به مقدار فکرشون حرف بزنن. و عبازر اینقدر قوی بود که اینجور احادیث سنگین نقل میکنه، مجموعه کتابی هم چاپ شده، جناب نسی گویا چاله یادم نی کدوم کتابی که مطلقا کل روایاتی که در اون کتاب میاره همه از اوازه از پیغمبر، اما پیغمبر میگه این اوازه رو به این عظمت اگر بخواد اون چرا که سلمان داره بخواد براش بروز بده، ایشون کوتاه میره میگه ای نمی اینجوری نمیشه، آم از معلومه که اون رتبه سنگین میشه. خب خیلی خوب آقا، دعوا نداریم، حالا بسیار خوب، بسیار بسیار خوب، معادل جسمانی هم اینی که جناب عالی میفرمایی و همین صورت ظاهری روایت که ای برادر قصه چون پیمانه است، باشه این پیمانه، فردا بالاخره زمین، آفتاب، آسمون، نظام هستی همه توش تغییر تحولات فراهم می آید، بله جان همینطور حق فراهم می آید و خداوند این جسم ها رو از قبرها بیرون میریزه، اینها رو مجددن حشرشون میکند و بسیار خوب آقا، بسیار خوب، در همین اندازه میخوایی در معاد وایستی میل شریفه، اما اگر اشتهایی هم داری اگر میخوایی جان بفرما، قضاهای سنگینتر هم هست، اگر نداری بسیار خوب، همین صفحه جنابالی و دینم ظاهری داره، باطنی داره، عوالم داره، مراتب داره، تا هاضمه ها چه باشه، تا قوای هاضمه افراد و اشخاص چه باشه، اگر هاضمه و غذاهای سنگین را، لقمه های سنگین را نداری مثل کودکان همین لقمه های سبک را میل بفرمایی که این پوفک بخوره بالاخره روزگار بگذرونه دیگه، بله دیگه خب تمام میشه، چه کنم، چه کنه پیغمبر، چه کنه خاتم انبیا، چه کنه امام امیر المؤمنین، مگه میتونن اون چرا که دارن حرف بزنن؟ یک جناب کمیل صاحب سر خدمت آقا راجع به حقیقت سوال کرده، آقا دید که خب همینجوری حرف رو در جا بهش بده حریم حرف حس نمیشه، تازه اونی که صاحب سر هم هست اگر یک صاحب سری بخواهد سری رو بهش بده اون حریم سر اقتضا میکنه که در جا به خوردش نده، که سب کن، حتی در روایات ما فرمودن که اگه به شما سوالی رو کردن همچین سوالات رو در جا جواب نده، یک کمی تعلل کن، چرا؟ برای اینکه سوال حریم داره، حریم این نه چطور الان حریم داره آقا؟ این نه یه نه میره آقا اونجا می نیسن و گاهی الان شهرداری اینا تابلو هم میزن حریم این نه از دو طرف تا شعای 20 متره، یعنی هیچ کس اینجا خونه نسازه، اگه خونه ساختی چه اینا یه روز خراب کردیم بده، نه حریم داره، فرمودن سوال سائل حریم داره، اگر کسی ازش سوال شده باید جواب دهنده حریم احترام سوال سائل حفظ کنه، احترام سوال کننده این نیست که در جا جوابشو بدی، اگه در جا جواب دادی به سوال او احترام نکردی، حریم سوال او را شکستی، چیه؟ فهمون سوال که کردم یک کمی در جواب تعلل کنید که این تعلل زمانی، این تعلل زمانی حریم سوال حفظ بشه، اینا دیگه چه سریه، روایات چی می فرمان نمیدونید که زود جواب نه، اینا که الان تو اجتماع ما عرصون شده که بله هر کسی بتونه هر سوالی رو بگیم در جا جواب بده، این دیگه رفوع این بیسته، این به نظر روایت این مردودترین فرده، چرا حریم سوال میشکنیم؟ بذار سوال حریم داره، صبر کن، سوال سائل قداست داره، قداست سوال سائل اینه که جواب دهنده کمی تأمل بفرماید، تثبت به خرج بده، این برکت داره، تا چه برسد به این که حالا آقا دید که سوالی کرده که این سوال به این راحتی آدم در جا بگید بله حقیقت، یعنی نخیر حریم سوال میشکنه، اون معطلش کرده، کیه؟ همونی که از امام امیرالمؤمنین دعای کمیل گرفته، اینجوری آقا کمیل آدم کوچیکی که نبود، که هر حدیثی که کمیل از امام نقل میکنه احادیث احادیث سنگین، ماده نفس کتاب مجموع البحرین، لغت مجموع البحرین نفس رو بگیری، اونجا کمیل حدیثی را که از امام امیرالمؤمنین راجع به نفس سوال کرده، آقا راجع به نفس میگه نفس مراتبی داره، قوایی داره، قوای نباتی داره، حیوانی داره، انسانی داره. اصلا چقدر فیلسوفانه ما به حدیث ایشون، به سوال ایشون جواب میده. اونو مجمل بحره نقل کرده، جای دیگر هم آمده. ببینید چقدر اون این کمیله به این سوال کرده، آقای کمی تعلق کرد. بله چه خوش بهشون فرمود مالکه بله حقیقت، تو چه کار به حقیقت داری؟ اینا چرا رو داره یک کمی سرش میگردونه، مثلا سوال حریمی شکست بشه. سوال خیلی سنگینه، بخواد راجب این سوال آدم حرف بزنه خیلی سنگینه. بله معطلش کرده. منطقه کومیل دیگه آقا رو یک کمی به ستود داره. آقا جان یعنی ما همین به جای نرسیدیم، این همه سالها صاحب سر شما نیستم آقا جان، من نمیشه به من بفرمون. یک کمی آقا دو برای شروع کرده فرمون حالا چرا چرا میشه. بله بله یک کمی جمله و چند تا دو سه تا جمله خیلی خلاصه کوتاه آقا فرمود به زدنی بیانای کمیل درخواستش. بعدها بهشون فرمود که عطف سراج لطف بفرما چراغ رو خاموش کن، این زبون تو ببن، سوال دیگه به زبون گذشته از زبون در ببر، تو دیگه حالت سکوت بگیر ببین که از حقیقت چه میفهمی چی میابی. به تعبیر آجان هر درسی رو که می فرمودن خب حالا بسیار خوب کتاب که حل شده، حالا تا ببینی این تا ببینی بهش خیلی بله خوش بود سیدتی، حالا تا ببینیم، حالا این کتاب مادی خوندی چرک این خونده شد، حالا تا ببینیم که خودت در درون حالا ما چه کنی بایی تا ببینی. اینه که خب چه کنن آقا اونا که قرآن به این عظمت که در اساس مقدار فهم مردم نازل شده، مقداری که مردم بفهمن، خلاصه به الفاظی که مردم بفهمن، وگرنه اگر خدای متعال میخواست الفاظ قرآن رو جوری وحی بفرماید که بر اساس معقولات حکمی محض قرآن رو پیاده بفرماید، بله با ضرب المثل میشه به پیغمبر عرض میکردیم آقا جان لطفا همون تو جان خدای تو با هم دیگر همون قرآن مال شما با. بله گفت که در روز قیامت اون وره پل جهنم پل صراط اون طرف یه حوزی یه حوز کوثر، امام جان علی اونجا با ایستاده و به مردم آب میده و چه و گفت خب حالا پلش چجوریه؟ گفت پلش از مو باریکتر و از شمشیر تیزتره. گفت هیچ دستک ماسی داره که آدم او رو بگیره بره؟ دستک ماس در اصطلاح محلی مازندرانی ما این که قدیمی ها که میخواستن از روی یه رودخانه ای رد بشن، اون موقع که پلای اینجوری سیمانی اینا که نبود آقا، نه یه مثلا درختی رو حاشیه این رودخانه میزدن میذاشتن روی این رودخانه و این میشد پلشون. رودخانه به عرض 5 متر 10 متر 20 متر گاهی اینطوری، خب کسی میخواست از روش رد بشه مشکل بود دیگه، از این چوبهای بسیار شله حالت پلاستیکی مانند میگذاشتن در یه طرف رودخانه، اینو میکشتن بالاش رو نخ میکشیدن میبردن طرف دیگر رودخانه که هر کسی میخواست از اینجا رد بشه این نخ رو میکشید، اون سر اون شاخ اون چیز رو چوب رو میآورد پیش خودش، اونا رو خیلی محکم فرو کرده بود تو ته رودخانه که محکم بود، اینو میگرفت و در میره. گفت آقا این جهنمی که شما اینجوری با رفت اونور از این پل این به این نازکی یه چیزی اینجوری دستماسی دستکی چیزی داره بگیریم آدم؟ گفت نه آقا اینم نداره. گفت اگه این آقا جون خواهش میکنم به امام علی بگید خودشون به همونجا بریزن و خودشون میل بفرمان که هیچکس اونجا برونی خودشون بریزن خودشون بخواه. اگر قرآن میخواست اون حقایق معارف را به در مقام وحی بین امم اگر میخواست اون جوری که پیغمبر میفهمید که نازل کنه، که ما امروز دیگه نمیتونستیم بگیم بله ما هم یه قرآن خونی هستیم، حالا یه قاری قرآنی، ما این حرفا رو نمیشه گفت. این رو تنزلش دادن، انا آقا انا انزلناه فی لیلت القدر نازل کردن. آقا نازل یعنی چه؟ مثل یارا جنابالی معارف را از سوء ذات تنزل میدی در مرتبه زبانت به الفاظ به دیگری میگی، این تنزل کجا و اونی که در ذات تو کجاست؟ آقا حالا الان خداییش. من میخوام این فرمایش جناب حاجی رو دنبال کنم، الان دیروز امروز گرفتار شدیم، من چی بگی آدم؟ انشاءالله خیر بدیم. الحمدلله.